بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارضين ولعنه الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم و ازین لهم الشیطان و اعماله. محور بحث ما در این ده شب پیرامون تفسیر واژه زیبای رمضان، این کلمه پنج حرفی که سه نگاه به این واژه شده است و هر شب من این سه نگاه رو خدمتون تذکر دادم. علت تذکرشم اینه که چه بسا توی جلسات مذهبی بعضی ها شب اولشونه که حاضر شدن در مجلس و ادب اقتضا میکنه خلاصه مهمترین مطالب گذشته ظرف چند دقیقه مختصر تکرار بشه. رمضان رو بعضیا میگن از رمضان که یکی از بیابانهای گرم خطرناک حجازه از اون کلمه گرفته شده که هر کس در اون بیابان گرفتار بشه گوشت او آب میشه، بدن او تکیده میشه، پوست او ورق ورق میشه از گرما، اذیت جسمی میبینه. و چون در رمضان مردم امساک میکنن، روزه میگیرن، رمضان رو نسبت دادن به بیابانی به نام رمضان. نگاه دوم اینه که رمضان معنای محو شدن گناهانه، چون به برکت عبادات معاصی آب میشه. چون در ماه مبارک رمضان مردم اهل تلاوت قرآنن، نماز اول وقتن، گوش به حرف خدا میدن، امساک میکنن، خیلی از کارایی که عادت شده براشون و زشته سعی میکنن ترک کنن، نتیجهش اینه که گناهان آب میشه. و نگاه سوم به رمضان میگن رمضان معنای سپره در مقابل آتش قهر خدا. کسی که واقعا روزه بگیره، در این 30 روز ممارست بکنه و مواظبت بکنه، در 11 ماه سال هم در همین منوال و خط خواهد موند. لذا با اعمال منضبطش و منظمش و شرعی خودش و حساب شده شامل قهر خدا نمیشه. این سه نگاه. یه نگاه تربیتی سلیقه‌ای هم بنده داشتم به این رمضان و هر شبم تأکید کردم که این نگاه منحصر به خودمه، نه حدیث نه روایته. بگیم رمضان راء او به معنای رهایی از قیود نفسانی است. یکی از کارهایی که آدم باید تو ما رمضان بکنه اینه که زنجیرهایی که شیطون برا دست و پا و گردن او بافت است و به انسان وصل کرده، این زنجیره رو شناسایی کنه، یک، پاره کنه، دو، و مواظبت داشته باشه که دوباره اسیر نشه. امشب شب چهارمیه که روی این قصه زنجیرشناسی داریم صحبت میکنیم. دیشب به چند تا نتیجه قشنگ رسیدیم. خوشا به حال اون کسی که تو جوانیش میفهمه اسیر شیطان شده و احساس میکنه برده است، عوض این که بنده باشه. انسان تو احساس نیاز نکنه، احساس درد نکنه، رجوع به طبیب نمیکنه. حالا ما گاهی اینقدر مشغولیات دنیایی و جوونی داریم که اسیریم و خبر نداریم. به عنوان نمونه یه تیکشو میگم که گاهی وقتا شیطون چنان کلا سر آدم میگذاره که وقتی کشف میشه قصه واقعی، باور کنید آدم مبهوت میشه که چقدر حق بازه، از چی به کجا رسونده ما رو. من این قصه ای که میخوام بگم جوانای عزیز، نه تو کتاب خوندم نه از بزرگی شنیدم، خودم حاضر و شاهد این قصه بودم. یعنی خودم در یک جلسه دیدن آیت الله العظما مرحوم سید شهاب الدین مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، اون شخصیتی که چندین بار خدمت حضرت ولی عصر رسید، خیلی بزرگ بود آقای مرعشی، خیلی هم شوخ بود، دائم الحرم هم بود، به قول قومی ها حرمی بود. قبل از این که اذان صبح رو بگن و خادمای حرم در حرم رو باز کنن، اولین مشتری حرم حضرت معصومه مرحوم مرعشی بود. خیلی هم شوخ بود. جالبه آقایونی که زاهدن دو جورن، بعضیاشون به جبروت خدا ذوب شدن، بعضی ها رحمانیت خدا رو گرفتن، بعضی قهاریتش رو. حالا من اسم نمیارم برای زاهدایی که مبهود قهاریتشونن، دائم گریه میکنن، میترسن، میلرزن، فقط خوفشون از رجاعشون بیشتره، اسم نمیارم. ولی آقای مرعشی از اون دست زاهدایی بود که عجیب امیدواره به خدا بود. بذار شوخی های خیلی قشنگی هم میگه. روایت داریم اینقدر که مردم به خاطر خوش اخلاقی بهشت میرن، به خاطر هیچ صفت اینقدر عامل بهشت نیست. خوش اخلاق باشی، خصوصا با زن و بچهات، خصوصا تو خانوادت. آقای مرعشی خیلی خوش اخلاق، یکی از این فقیرای قوم به آقای مرعشی گفته بود آقا من یه مقداری قرض و قوله دارم، دعا بکنید کمکی بکنید من از این گرفتاری نجات پیدا کنم. حالا یه مرجع تقلید، چندین بارم امام زمان دیده که من و شما اگه خواب یه سید تو عالم رویا ببینیم تا یه هفته دپرسیم. او امام زمانشو دیده، مرجع هم هست، فقیه هم هست، چقدر خوشگل برخورد میکنه. دست فقیره رو گرفته بود گفته بود من قرضات و چشم، ولی این قوله دا نمیدونم چیکارش بکنم، این قرض و قوله دارم، گفته بود قرضات من میدم اما برای قوله دیه فکری بکن، من این قوله رو نمیدونم چیکارش بکنم. طرف تمام عالم رو سرش خراب شده بود، آقای مرعشی دو تا شوخی باش میکرد دلش باز میشد. اگرم پولی نبود بهش بده، امید بهش میداد، به قول روانشناسا سیگنال مثبت، انرژی بهش میداد. میگفت رفتم آقای مرعشی رو دیدم سبک شده. بنده دیدن آقای مرعشی رفته بودم، اول طلبگیم بود، بچه تر از حالا بودم، خیلی بچه تر از حالا، منم مبهوت شخصیت این بزرگوار بودم، یه بچه طلبه گوشه با فاصله 5-6 متری، فقط دوستشم آقا رو ببینم، چون نه سوالی به ذهنم رسیده بود ازشون بپرسم، فقط دوستشم ببینمشون، چون استاد ما یکی از عشاق این مرد بودن، اینقدر از این بزرگوار تعریف کرده بودن، من آرزوم بود آی منشه نزدیک ببینم، داشتم سیل میکردم کیف میکردم. یه وقت یه بازاری از مریده آیت الله العظما مرعشی از تهران با ناراحتی وارد شد. یادتون نره ها، میخوام قصه تناب و زنجیر رو بگم که بعضی 30 سال 40 سال اسیر شیطانن، خودشون هم خبر ندارن. نمونن آقای مرعشی بنده خدا رو میشناخت، از مریدای قدیمی آقا بود. فهمود حاجی خیلی ناراحتی، پکری چته؟ گفت آقا از تهران اومدم قم، به داد من برسید. گفت چی شده؟ گفت یه اتفاقی افتاده پریشب تا حالا منو ریخته به هم. چی شده؟ گفت یه مسجدی ما داریم تو محلمون، 30 سال 35 سال من میدونید به نماز اول وقت اهتمام میورزم، صف اول دوست دارم پشت سر آقا بیستم نماز بخونم، 30 35 سال جام صف اول پشت سر آقا، خیلی خوشم میاد آقا وقتی میره سجده میخواد بلند شه عبای آقا رو سر من کشیده بشه، یعنی پشت پاشت پا آقا، نه یه وجبی برتر پشت سر آقا. 35 کیف میکنم. همیشه ما دیر رسیدیم، وقتی وارد شدیم دیدیم یه بنده خدای جای ما ایستاده برای نماز. من هم چه نگاه کردم دیدم جامنی، خیلی اوقاتم تلخ شد، یخت قرقر کردم و اینا، اونم بنده خدا حواسش کم نبود دیگه، چه میدونست اینجا آخه صف اول تو بعض از مساجد سرقفلی داره، میدونید که اینجا جا حج حسن، اونجا جا حج حسین، اونجا جا حج تقی، اونجا حج تقی، سرقفلی داره. میگم خلاصه رفتیم صف دوم، ولی باز پشت سر آقا. میگفت این رکوع و سجود، من هی نگاه به این که جامن وایساده بود میکردم، تو دلم میگفتم الهی گردنت بشکن، الهی قدمان خورد بشه، امشب اومدی جای من وایسادی نماز، به کمرت بخوره. گفت از اول نماز تا آخر نماز با اینو فوشکشش کردیم که چرا جای من. یه وقت به خودم اومدم گفتم بابا مگه مسجد جامن و جاون داره؟ من خریدیم؟ اگه برای خداست خصف دوم وایسا. شک کردم به نمازای 30 35 سالم، گفتم بیام از مرجع تقلیدم بپرسم. به این منبر سید الشهدا های مرعشی یه سری تکون داد. فهمود یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی حاجی؟ فهمود تمام این 30 35 سال نماز دو باید بری دوباره بخونی، چون برای خدا نخوندی، برای صف اول خوندی. آیون جوونا برای خدا کار کردن سخته، گفتنش آسونه. پهلوون میخواد آدم بیاد با شیطون کشتی بگیره، مگه به این مفتیا میشه برای خدا کار کنیم؟ خیلی سخته برای خدا کار کردن. تمام این رشته ها رو ببری، تمام این زنجیرها رو پاره کنی، ممحض در توحید و الله باشی، کار هر کسی نیست. اما اگه وصل بشی به خدا، اگه وصل به خدا بشی و شیرینش رو بچشی، با هیچ چیز و هیچ کسی عوضش نمی کنی. میدونید چرا ما گیریم جوونا؟ خودمونی بگم، میدونید چرا مثل منی؟ خدای ناکرده البته، شاله که مثل من نباشه، به خاطر این که به قول استاد ما اینا حلوای تنتنانیست، تا نخوری ندانی. آدم نچشیده با خدا معامله کنه چه مزه‌ای داره، اینا چشیدنیه، باید بچشونن به ما،
این شبای ماه رمضان دست تو مثل گداها دراز کن در خونه علی ابن موسی رضا، بگو آقا شیرینی حلاوت و شیرینی عبادت رو به من بچشون، حلاوت اخلاص رو به من بفهمون. شیرینی شو بچشی، با احدی و با هیچ چیز عوضش نمی کنی.
و ما دیدیم کسایی که به این شیرینی رسیدن عوض شدن. یه قصه بگم براتون، آیه رو معنا کن. یه جوونی، کارگری، فقیری، یه لغوایی، گیرفایی، پا به رهنه، فقیری، هر چی اسمشو میخوای بذاری، از درد بیکاری نشسته بود سر چهارراه. یه وقت دید کالاسکه خانواده پادشاه رد شد. دختر پادشاه پرده روی کالاسکه و کجاوه رو زد کنار، یه سرکی بکشه. این آقای لاغبا چشش افتاد تو چشم سلطان، دختر سلطان، صد دل عاشق دختر پادشاه. امشب عاشقا گوش کنن، میخندی یه جوری میخندی که انگار نمیدونی عشق یعنی چی. پیره مردا دارن میخندن، جوانا نخندن. عشق و این اسارت یه سفره ایست که جلو همه پهن. دله خیلی عجیب. آقا همه که پول گیرشون نمیاد که با ثروت امتحان بشن، همه که ریاست گیرشون نمیاد و مدیر کل نمیشن که با ریاست و پست و مقام امتحان بشن، اما شهوت رو همه دارن. فقیره داره، غنی داره، عالم داره، جاهل داره، خوشگله داره، بدگله داره، سیاهه داره، سفیده داره. این سفره اسارت دل برای همه پهن میشه. هر کی بگه من عشق رو نمیفهمم یعنی چه، دروغ میگه. یه جا، یه وقت، یه جوری دل یه جا گره خورده، آخوند و غیر آخوندم نده، بازی ره رنگ. اینقدر شیفته یه دختر سلطان شد که مریض شد. یه روز مادره داشت گریه میکرد، گفت مادر چشت کرده؟ چیز خورت کرده؟ الهی من بمیرم برای این مادرهای ساده. مادر چشم کردن؟ گفت نه مادر، عاشق شدم. عاشق کی؟ گفت عاشق دختر پادشاه. گفت آخه توی یه لقبا لقمه رو اندازه دهنت بردار، جیر میکنه، خفت میکنه. تو خیشوقا ما خودمون دختر بد نمیدن، دختر پادشاه. گفت دیگه دله دیگه، نه نه چکا کنم دیگه، حالا دختره رو برای اون نمیگیری، چرا نمک رو زخم دلمون میپاشی؟ مادره دید پسره داره میمیره، راستی راستی داره آب میشه میمیره. به یه بنده خدایی درد و دل کرد، گفت کسی رو تو دربار آشنا نداری؟ گفت چرا، من یکی رو با وزیر اعظم با او آشنا. گفت میشه یه جلسه ای من این وزیر اعظم رو ببینم؟ آمد خلاصه وزیر اعظم، گفت آقای وزیر اعظم، پسر من گرفتار عشق به دختر پادشاه شده، حالیش هم نیست، خر شده، ببخش، ولی داره میمیره. شما یه جوری درستش کن، پسر ما دست ما نره. وزیر اعظم گفت میشه ما این پسر تو ببینیم؟ گفت بله. وعده کردن قاچاقی یه گوشه، دید پسره داره میمیره. گفت میخوای به دختر پادشاه برسی یا میخوای نرسی؟ گفت میخوام برسم. گفت اگه میخوای برسی باید گوش بکنی به حرف. گفت چی؟ گفت دو سه ماه برو بیرون شهر فلان کوی قاره اونجا وایسا. اونجوری یعنی تو عابد و زاهدی، من رو مخ سلطان کار میکنم، میگم یه عابدی پیدا شده، بعد برش میدارم میارمش اونجا، تو از بالا که ما از دامنه کوه داریم میایم بالا، تو چکار کن؟ شروع کن نماز خوندن و عبادت و اینها. وقتی به اشاره کردم دست از عبادتت بردار تا من مقدمات دامادی تو برای سلطان آماده. تو این دو سه ماه یه چهار رکعت نماز بخون یاد بگیری، اونجا فول نکنی خراب شی. آخه بعضی از اون خودشونو لو میره. آمده بود یه جوانی رفیق یه طلبه‌ای بود تو حوزه، طلبا فکر کردن اینم آخونده، طلبه است متا عمامه نداره، بهش گفتن سبحکم الله بالخیر، گفت سمع الله لمن حمده. فکر کرد که حالا دو سه ماه این آقا رب بالا تو غاره شروع کرد نماز خوندن، اما به عشق دختر پادشاه، نماز سیاسی، نماز دروغی، نمازی که بتونه سلطانه رو گول بزنه. دو سه ماه گذشت، این قصه رو خوب گوش بدید، خیلی قشنگه. من یه جمله بهتون بگم جوونا، هر داستانی رو منبر میگم تا اول رو خودم اثر نگذاره رو منبر برای مردم نمیگم. داستان باید رو دل آدم بچسب. من بلد نیستم داستان بگم، اما شما خوب بلدید بشنوید، گوش کنید. از بالای سرکی کشید، دید بعد سلطان و وزیر اعظم و خانواده او دارن میان بالا به عبادتش مشغول شد. وزیر اومد بالا گفت حضرت سلطان این عابد جدید اومده، نمیدونم از کجاست، خیلی کارش درسته، کور شفا میده، چلاق شفا میده، خیلی کارش درست. شروع کرد. اصلا عجیبه تو عبادت. اینم داشت نماز شروع کرد. عوا رو کشید یعنی بس باشه دیگه. بس دیگه. محل نگذاشت، ادامه داد. گفت جناب سلطان ببینید من هی میگم ما اومدیم. انگار ننگار. عواش رو میکشیم. دوباره عبا رو تکون داد، محل نگذاش، مچ رو گرفت بین دو تا نمازا، گفت ببخشید، بردش یه گوشه. گفت مردی که برای خود ما هم فیلم بازی میکنی، من به تو نگفتم. من به تو نگفتم سلطانو که میارم یه اشاره بهت میکنم دست از این بازیگریت بردار. گفت آقای وزیر اعظم برو، تو ناخواسته منو با یک کسی آشنا کردی، عشقی در قلب من به وجود اومد که به اون عشق عزیزم پروردگار متعال قسم دیگه نه دختر پادشاه رو میخوام، نه سلطان میخوام، نه دنیا میخوام، نه ازدواج. برید بیرون مزاحم من نشی. گفت چی شد اینقدر متحول شدیم؟ جان کلام اینجاست، یعنی باور کنید جوونها بعض از حرفا رو باید با آب طلا نوشت. جان کلام اینجاست. گفت آقای وزیر اعظم من سه ماه دروغی نماز خوندم، کارم به جای رسید، پادشاه به دیدنم آمد، اگر واقعا با این خدا رفاقت کنم چی میشه؟ فیلم نماز بازی کردم، کارم به اینجا رسید، اگه واقعا بگم سبوح قدوس، اگه حقیقتا بگم یا رب العالمین، چطور میشه؟ دروغیش منو به اینجا رسونده، وای به حقیقیش. برو، من دیگه عشق دختر پادشاه از دلم بیرون اومد. تو یه عشق دیگه یا تو دل من کاشت. تو زانه بشین من این آیه رو بخوان. به به این آیه. ما حیف که گوش نمیکن. سوره آل عمران آیه 14.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
راحت بشه، راحت بشه.
یکی از اون زنجیرهایی که شیطون دور گردن و چشم و فکر و دست و پا و شکم و شهوت و زندگی آدم میندازه و تمام وجود انسان رو به اسارت میکشونه اینه. خب با شهوات من النساء، ذره تو دوست داشته باش اما نه به اندازه دینت. بچه تو دوست داشته باش اما نه به اندازه دینت. مال تو دوست داشته باش اما نه به اندازه اعتقادات مذهبی و دینی. مرکب و ماشین و سرمایه های مادی تو دوست داشته باش اما نه به اندازه امام حسین و حضرت زهرا و اهل بیت. جا به جا کنه عبد و جا به جا کنه سعین به قول قدیمی ها. هر چیزی جا خودش. خانم دوست دارم اما اگر بخوای بدگجابی کنی در مقابل علی ابن ابی طالب روز قیامت منو سرف کنده کنی که چرا ناموست نامحرمادی در موهاشو، چرا ناموست تن نازی کرد، اشمگری کرد، جلوشو نگرفتی. یا من دوست دارم به این اندازه که منو شرمنده علی و فاطمه نکنی. بخوای تننازی کنی برو خونه بابات، من نمیتونم باز زندگی کنم. این زینب کبرا زنا هم همینطور. خواستگار بیبی زیاد داشت اما وقتی قصه عبدالله ابن جعفر مطرح شد حضرت زینب فرمود بابا این داماد و شما قبولش میکنی؟ فرمود بله بابا، خیلی کریمه، از اقوام خودمونه، ریشه داره، بوته داره، دوبار هر چه داشت بین فقرا تقسیم کرد، دست و دل بازه، با تقواست. گفت بابا شما میپسندی؟ گفت بله. عمود خواستگاری که علی امضا کنه پاشو زینب ردش نمیکنه. ولی بابا شرط زینب یه چیزه، من از حسینم جدا نکنه. ای حیف و صد حیف و افسوس که ما پایی روزها فقط گریه کردیم درس نگرفت. امروزم دخترای ما همین طوری شوهر کنن، خواستگار وقتی براشون میاد کاری نداشته باشن، خونه داره یا مستاجره، کارش دولتی و میزنشین و پرستیج داره یا کارگر معمولیه، خوشگله یا معمولیه. نه 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 نه، بگه من یک شرط تو زندگیم برام مهمه، آقایی که میخوای با من زندگی کنی شرطش اینه، من میخوام زندگیم بوی حسین بده، من نمیخوام بوی یزید بده.
مردش هستی زندگی ولو حسینیه داره کنی؟ من از حسینم جدا نکنی، من تو چادرم باشه تو بیابون با زندگی میکنم. خانم شوهرتو دوست داشته باش، اما نه به قیمت حسین. مردم زن و بچهاتون رو دوست بدارید، اما نه به قیمت دینتون. زن و بچه تو دنیا فوش میده بمون، روز قیامت هم فوشمون میده. رفیق نیمه را میخوای زن و بچه؟ تو دنیا میگه چرا نمیدی؟ چرا مبلمان نداریم؟ چرا خونمون کوچیکه؟ چرا ماشینمون مدل 48ه؟ چرا عمو داره ما نداریم؟ ای چرا چرا اینو اونو چماق میکنه تو سرمون خورد میکنه؟ تو هم به آب آتیش ربا بگیر، نزول بگیر، گرون فروشی بکن، حرام و حلال قاطی بکن، برای که مسابقه بدی با پسر عمود، برای که مسابقه بدی با داداشت، برای که زن و بچه بگن باریکلا بابامون خیلی زرنگه. روز قیامت تو دادگاه الهی به زن و بچه میگن شما بفرمایید، یقه تو رو میگیرن، یقه منو میگیرن، میگن چرا ربا خوردی؟ چرا نزول خوردی؟ چرا ربا گرفتی؟ چرا ربا دادی؟ چرا گرون فروشی کردی؟ چرا حلال حرام قاطی کردی؟ چرا نجس پاکی کردی؟ زن و بچه تا میفهمن ای شوهر این خانم یه عمر حرام داده به این خورده، بچه ها میفهمن باباشون یه عمر حرام داده، برمیگردن خدا لعنتت کنه که به ما حرام دادی. ملا فتح الله کاشانی سکته کرد، فکر کردن صاحب تفسیره، بله صاحب تفسیر، تفسیر 10 جلدی داره، منهج الصادقین، فکر کردن مرده، غسلش دادن و کفنش کردن و تو تابوت خوابوندنش و لا اله الا الله، بردن قبرستون و دفنش کردن و خاکار ریختن روش و دفن. آخر کار کفندوزه نمیدونستی قبر آخونده، دید نوه. اون موقع کفندوز زیاد بود، حالا دوزا زیاد شدن اما نوش برق میکن. خاکا رو ریخ بالا، خوب که به کفن رسید، بند کفن رو که باز کرد، ملا فتح الله سکته کرده بود، حالش خوب شد، پاشد نشست، موچ کفندوزه رو گرفت، او از سکته مرد، گفت تو به خواب مرفت. آمد بیچاره کفن دورش تو خونه، دید زنه قش کرده، آبغن حلقش میکنن، دختره گیسشو میکنه، ای وای بی بابا شدم، پسرها یه جور، دخترها یه جور، دامادا اینجوری وایسادن، چرا عزادار. مولا بدالله اومد تو خونه، دیدن این مرده برگشت، همه در رفت. شوخی نمی کنم این دست چه بابن، دیدن نمیشون زنده شده و آمدن و طبیب آوردن و گفتن بله اشتباه. تا عمر داشت و واقعا دیگه جدی جدی مردا، چند سال طول کشید تا عمر داشت، بعد از خروجش از قبر این چشم گریان بود. من با این کار دارم که آقایونی که خوش میخندید خوشم بفهمید. گفتن چی شد؟ گفت شب اول قبل متوسل شدم به علی اصغر امام حسین. گفتم حسین جان یه فرصت به من بده، من یه دوره تفسیر مینویسم برات به حق علی اصغر حسینه، به حق این طفل شیرخاره و ششمانه که این کفندوزه آمد. گفتم چه نگاه گریه میکنین؟ گفت یه چیزی فهمیدم که در طول این عمرم قبل از این سکته نفهمیدم، برای او گریه میکنم، من اونو میخوام برای شما بگم. گفت چی فهمیدی؟ گفت من قدرت حرکت نداشتم، توان حرف زدن نداشتم، اما تو تابوتم که گذاشته بودید همه صداها رو میشنیدم، دیدم همه برای خودشون گریه میکنن، یک نفر برای من گریه نمیکنه. خدا چطور گفت؟ زنه میگفت ای وای بی شوهر شدم، بچه ها میگوندن ای وای بی پدر شدیم، حتی مؤذن مسجد و خادم مسجد میگفت ای وای مسجدمون بی آقا شد چه خاکی به سر من. همه برای خودشون گریه میگن. یکی نگو ملا فتح الله مرد، حیف شد مرد. همه ضمائر کلامشون به خودشون برمیگشت، بی شوهر شدم، بی بابا شدم، بی پدر شدم، بی پدر زن شدم، بی پدر شوهر شدم، آقامون بی مسجد شد. امام صادق فرمود سه تا رفیق داری، صد کلام به یک کلام. یه رفیق با خیلی با معرفته، چه زنده باشی چه بمیری باته، چه شب عروسیت باشه چه شب اول قبرته، کنارته، از تو جدا نمیشه و این عمله. یه رفیقم داری تا دم قبر دنبالته، تا دم غسال خونه دنبالته. وقتی کردنده تو قبر خاکا رو ریختن دیگه تعنات میگذاره، برمیگرده برا مفخورا و ارث برا و مال برا. این ماله، این ماله. یه رفیقم داری تا دم قبر دنبالته، وقتی کردنده تو قبر برمیگردن دیگه باید تنها بریم. این زن و بچه و رفیق و مرید و شریک و اینان به عمل بچسبید. دلتونو خوش زن و بچه هاتون نکنید، دلتونو خوش رفیق نکنید، دلتونو خوش مرید نکنید. خدا بیامرز مرحوم کافی رو. من شاید سومین بارم باشه رو منبر قصه از کافی میگم، خدا رحمتش کنه. میگم شب نیمه شعبان تو مهدیه تهران بیش از 50,000 مستمع کوچه و خیابون و پشتمون پر بود از جمعیت از ملت تهران و بعضی از شهرهای دیگه اومده بود. قیامت بود آقا، 50,000 تا خیلی ها، خیلی 50,000 تا، 50,000 تا اسمش آسونه ها. ببین الان این حسینیه به این با عظمت میگن آقا 2,000 مستمع زن و مرد، 2,000 خیلیه. میگم اومدم برم منبر، یه آقایی پا منبر یه پاکت نامه من داد. من رو پاکت نامه رو خوندم، دیدم نوشته خطیب قدیمی، روزخان قدیمی، آقای کیک. نمیگم اون اسمو، نمیگم، چون با اوج غربت و فقر از دنیا رفت. کسی که منبری اول شهرش بود. میخوام از بیوفایی شما مردم بگم. و من اون آقا رو میشناختم، استاد ما بود تو منبر، به اندازه سن ما و بیشتر از سن ما منبر رفته بود. منبرم رو طی کردم آمدم پایین با رانندمون و یه نفر دیگه که من اینو با یه واسطه میگم، با همونی که دنبال کافی بوده. گفت رفتیم درسیم یه خونه معمولی قدیمی، در زدیم، یا الله، صدای نحیف ضعیف آمد بیا تو. رفتم تو دیدم یه پیرمرد سیدی امامش لاغر، از این بوغیا هست وقتی چشم عمل میکنن آه بی چشم، رنگ زرد، دست میلرزه. گفت آقای کافی تویی؟ گفتم بله. گفت آقای کافی صدات کردم برای یه چیز. گفتم بفهم آقا. گفت گول این مردم رو نخور، اگه خیابون برای پر میشه، حسینیه پر میشه، پشت بوما مردم میشینن دست و پا میشکنن داره که عوا ببوسن، دست ببوسن، تا اگه بلا بگن گول این مردم رو نخور. تو خودت میدانی من نمره یک منبریای شهر بودم، الان 10 ساله، زنم که مرده، بچه هام هم نیستن توی شهر. 10 ساله گوشه این خونه افتادم، یک نفر نیمت بگه حالت چطور. کسایی که من 40 سال تو خونه شون منبر رفتم،
و پوز منو میدادن که میدونی یا آقا کیه؟ یا آقا کسیه که فلانی خودش منبر میره. چه قیافه هایی برا من میگرفتن که فلانی رو وعده میگیره، همون کسی که 40 سال خونش منبر رفتم، اون توی 10 سال یک بار نعمت دیدنه. من حالا که این آیه 14 سوره آل عمران مطرح شد دارم بهت میگم، اگر ذره‌ای به این مردم اعتماد کنی و دلتو خوش کنی، به زهرای سیلی خورده اشتباه کردی، باختی.
فقط و فقط دلتو خوش کن به حجت ابن الحسن. فقط بگو امام زمان تو به من لبخند بزنی منو بسه، حجت ابن الحسن تو به من طیب الله بگی بسه. با او رفاقت کنی، با او. خستتون کردم، نمیدونم چرا ریختم به هم، نمیدونم. اما یه قصه میخوام براتون از استادم بگم. این فیشا و اینا هم میذارم کنار، میشه مثلا منبر دست من نی بدش کن، بذار یه مقداری خودم رو تنبیه کنم. امشب اصلا من میخوام برای خودم منبر برم، امشب نمیخوام برای شما منبر برم، خودم میخوام منبر. من یه بار با خانوادمون رفتم دیدن یکی از مراجع تقلید. ایشون وقتی خانواده ما رو دید به خانم ما فرمود، خانم دانشمند، شما حتما بهشت میری، شاید حاجا مهدی بهشت بره، اما شما حتما میره. من یه نگاه به آقا کردم و فکردم شوخی میکنه، دیدم نه، چشا پر عشق. گفت من شوخی با کسی نداره، این آقا شاید بهشت بره اما شما حتما میره. میخوام ببینید ما چه اربابی داریم، با خودمون خبر نداریم. گفتم چرا؟ من خیلی خوشحال شدم شما گفتید شاید، همین که شاید رو برای من گفتید کلی من امیدوار کردید، چون من به همین شایدم امیدوار نیستم. گفت نه من تعارف نمی کنم، یه قصه ای میخوام برات بگم، برای خودم اتفاق افتاده که خانم شما بدانه، خودتم بدانه. گفت نجف، ما یه رفیقی داشتیم با هم سر کلاس می‌رفتیم از اول طلبگی، با هم اومدیم بالا 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 بالا. این آقا خیلی عشق روزخونی داشت، شد منبری روزخان. منم ادامه دادم شدم حضرت آیت الله العظما. او در رشته کلامی خودش استاد، من تو فقه و اصول استاد، اما این روزه خون من مجتهد. مادر این آقا مرد، من اگر خودم این خواب رو ندیده بودم باور نمی کردم مادر این رفیق ما که روزه خون بود از دنیا رفت. چند شب بعد خوابش رو دیدم توی باغ بزرگ. آقای حاج ابراهیم این قصه برای شما خوب، های مده های عزیز گوش کنی. گفتم حاج خانم سلام علیکم، یه اون با پسرش رفیق بودیم، حاج خانم رو میدیدیم؟ الحمدلله وضعتون خیلی خوبه، حالی من بود تو خواب این مرده است. گفت آقای فلانی نمیپرسی من برای چی به اینجا رسیدم؟ گفتم کار فوق‌العاده‌ای کردید به ما هم بگید. گفت من آزاد شده یه زهرایم. گفتم چرا؟ گفت وقتی از دار دنیا رفتم یه وقتی دیدم همه کارام دست فاطمه یه زهراست. به ملائکه و مأمورا میگن برید کنار، این خانم با من باید سر و کار داشته.
ملائکه گفتن بی جانی روزه خون نیست، ای کاری نکرده.
فهمود میدانم یه حسابی با من داره، من باید تسویه کنم. این خانم پسرش روزه خون حسین منه. این شبا وقتی پسرش از روزه میومد برگرده، از نیمه های شب میگذشت، این خانم میگفت بده من بگیرم بخوابم پسر روزه خونم پشت در معطل بشه، بیدار میمون تا پسرش از روزه خونی که برمیگرده درو باز کنه، یه چای بهش بده بخوره، بره استراحت کنه. من به احترام اون معطلی و نخوابیش برای روزه خون حسینم میگم همه ی قصهش دست من.
یه خانم نه روزه میخونه، نه کتاب نوشته، نه کاری میکنه، فقط معطل روزه خون حسینه که پسرشه.
حضرت زهرا میفرماد ای با من معامله کرده. و حیف نیست مردم آدم فاطمه رو بده، دلشو خوش مردم کنه. رفته بودم کربلا، چسبیده بودم به زره امام حسین، یه وقت دیدم صدای روزه دو طفلان مسلم ابن عقیل کافی به قبر ابی عبدالله میرسه. گریم گرفت، گفتم عاشق احمد خوش به حاله که صدای روزه تو حسین ابن علی میشنم،
دلتون خوش اینا کنیم. خوب آدم با زن بچهش خوب باشه، هر کاری از دستش برمیاد بکنه، اما دل نبندید. مثل مادر وهب بچهشو وقتی سر بریدن انداختن جلوش، سر بریدشو، سر بریده پسر داد دامادشو برداشت پرد کرده طرف عمر سعدیا، گفت من پسرمو به حسین زهرا بخشیدم، سرشم نمیخوام،
بدنشم نمیخوام. ام وهب دو روز نبود مسلمون شده بود، اما فهمید فقط حسین. نکنه جوان ما یه ام شیعه حسین باشیم و به این فهم ام وهب نرسیم. به اون سوز دل امام حسین کنار نعش علی اکبرش، به اون قطرات عشق ابی عبدالله کنار نعش علی اکبر، به اون ناله های ابی عبدالله کنار نهر علقمه، به اون وقت و ساعتی که حسین دست به کمر گره، به او عشقهای ریزان ارباب من امام حسین، هرچه شرک و هرچه ما سواللاست، هرچه غیر خودت در قلب ما و دل ما پتیر کن، قلب ما رو ممحض در خودت قرار بده. خدایا ما به شرک جلی مبتلا نیستیم، ولی به شرک خفی مبتلاییم. ما از این شرک های خفی مبرام. خدایا شیرینی اخلاص را به ما بچشان. خدایا توفیق انقطاع عن الناس را به ما عنایت کن. خدایا این ریسمان قلبمون رو به در خانه فاطمه و بچه هاش محکم در کن. السلام علیکم یا آبا.
جوانا نمیگم ملا احمد تو تعزی تو محرم شمر میشد، سالها نقش شمر رو داشت. شبی خونی تعزیه تو محرم، یه سال رئیس تعزیه خونام چند روز قبل از محرم اومد در خانه ملا احمد. احمد آقا آماده باش، محرم نزدیکه، میخوایم مثل سالای قبل تعزیه آماده کنیم، مردم بیان برا حسین زهرا گریه کنن. خوشبال اونایی که یه کاری میتونن برای ارباب بکنن. ملا احمد گفته بود من شرمندم، دیگه تصمیم دارم تعزیه نخونم، دیگه شمر نمیشم من.
چرا؟
گفت دخترام بزرگ شدن، پسرام بزرگ شدن، زنشون دادم، عروس دارم، داماد دارم، نوه دار شدن.
گو این چه ربطی به تعزیه داره؟
گو مردم درسته، تو محرم بزرگترای محلم میدونن من نقش شمر رو بازی میکنم، اما این بچه ها وقتی منو میبینن سنگم میزنن، فحشم میدن، توهینم میکنن، من جلو عروس و دامادام خجالت میکشم. برو یکی دیگر رو ببین شمر بشم. هرچه رئیس تعزیه خونه التماس کرد ملا احمد سه روز دیگه به محرم مونده. نمیشه کسی رو توی سه چهار روز آماده کنی برا تعزیه خونی، بیا امسال بخون و سال دیگه نخون. گفت نه من هر کاری بکنی نمیخونم، من دیگه خسته شدم، دخترها و پسرها و خانمم نک و نیشم میزنن، میگن چرا خودتو بی آبرو کردی. گم و لحمد اگه شم نشیم تعزیه خونی تعطیل میشه، ما باید از الان برا سال دیگه آماده باشیم، یه کسی دیگر رو تربیت کنیم نقش تو رو بازی کنه. کار کاری میخواین بکنیم بکنیم بریم. اما رئیس تعزیه خونه میگه شب هفتم محرم یه وقت دیدم ملا احمد با چشم گریون اومد در خونه. گم من غلط کردم، اشتباه کردم، من نفهمیدم چی گفتم، بچه ها رو آماده کن، تعزیه خونه رو آماده کن، فردا تعزیه رو را بندازیم.
گفت چرا گریه میکنی؟ تو چه گفتی من نمیام؟
گفت من دیشب خواب فاطمه رو دیدم، سیدایا در گوشاشون رو بگیرن نشنوم.
چه خوابی دیدی؟ بگم بچه هیتی ها کجا نشستن؟
فرمود ملا احمد چهار تا بچه سنگت میزنن جا میزنی.
ها 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 بعضی فهمیدن چی میخوام بگم،
چهار تا بچه توهینت میکنن جا میزنی.
بگم بگم
ملا احمد نبودی کربلا، سی هزار نفر حسینم و سنگش زدن، اینقدر چوب به حسینم زدن، ملا احمد نبودی کربلا زینبم و تازیانه زدن، دخترم با این همه مصیبت در جواب دشمنش فرمود و ما رأی تو الا جمیلا. حالا چهار تا بچه سنگت میزنن ناراحت میشی. ملا احمدی قد نیزه به پهلوی حسینم زدن، گادی قتلگاه پر شد برد جوب و نیزه بزن. دخترم یه دست به کمر گره، با یه دست تیر و نیزه ها رو کنار زن، گلی گل کرده